پیک فرهنگ.
حامد نیکپی خواننده جوان گونه‌ای از موسیقی تلفیقی ایران و صاحب آلبوم‌های آسوده، گذر و دیوانه‌تر که پس از انتخابات 22 خرداد ترانه مالک این خاک منم از او بر سر زبان‌ها افتاد، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا هم از موسیقی تلفیقی و هم از نگاه و تجربه خود در این موسیقی بگوید.
من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. من مستم و مدهوشم، شب گرد قدح نوشم. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه. از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانه.
آیا حامد نیکپی، شما این نوع موسیقی تلفیقی رو که تجربه میکنین، کار میکنین، چجوری تعریفش میکنین؟
موسیقی که امروز من دارم تجربهش میکنم، در گذشته و در نسل قبل از منم نمونه های بسیار خوبی ازش موجود هست و انجام شد. من خودم الان تمرکزم روی آواز تلفیقی هست. چه ایرانی ها، چه عرب، چه ترک ها، چه خود اسپانیایی ها و هندی ها، اینا به مراتب این موسیقی ها رو، اجراهای زیبا و زیادی رو قبلا تجربه کردن، ولی در موسیقی ایرانی چیزی رو که من قبلا می دیدم تمرکز جدی و دقت جدی روی موسیقی سنتی ایران بوده و یا موسیقی پاپ ایران. موسیقی تلفیقی در خود ایران که تجربه می شد بیشتر به صورت موسیقی سازی بوده، نه به صورت موسیقی آوازی، ولی در خارج از ایران پیشکسوت هایی بودن که این موسیقی رو قبلا تجربه کرد. من فقط سعی کردم که هر تلفیق رو انجام میدم همیشه یه وابستگی هنوز به چارچوب ها و اصول خود موسیقی غربی و خود موسیقی سنتی و محلیمون دارم. فقط من روی رنگامیزی کار میکنم، روی لحجه دارم کار میکنم، روی یک سری تکنیکا دارم تجربه میکنم. هیچ هدفی به تغییر شکل دادن به این معنا که یک موسیقی جدید رو اختراع بکنم یا بگم من کشف کردم یا اولینم یا آخرینم نداشتم هیچ وقت. دلم میخواد یه روزی سبک خودم رو ثبت بکنم، ولی الان هنوز زوده به نظر من و جرئت نمیکنم که اسمشو سبک بذارم. یک تجربه است و دارم با این تجربه بالا پایین ها میکنم. آزمون و خطا است. تا الان فقط شانسی که آوردم از طرف شنونده هام بسیار استقبال خوب بوده، بسیار انتقادهای سازنده هم همیشه وجود داره در اطراف. به طور فرهنگی هم که انتقادهای مخرب هم همیشه وجود داره، چون خیلی از آدمایی وجود دارن در فرهنگ ما یا در مردمم که من دیدم بدون اینکه وقت بذارن ناخودآگاه از تغییر خوششون نمیاد و همیشه به اون چیزی که عادت دارن همون درسته.
حالا اون ادعایی که از این تغییرات ممکن خوششون نیاد، استدلالی که میکنن اینه که شما میایین و با این نوع موسیقی یک مقدار فضا رو عوض میکنین، یک مقدار موسیقی رو رقیق میکنین، اونقدر رقیق میشه که دیگه از اون سرچشمه اصلی چیزی باقی نمونه و بنابراین میگن که این نوع موسیقی آسیب میزنه به اون سنتی که شما الان گفتین که خودتون رو بهش وابسته میدونی. جوابتون به این ادعا از منتقدان چیه؟
من موافقشون هستم 100%، ولی اتفاقا خوبه دیدگاه اونا رو به عنوان یک اختار همیشه در ذهنم نگه میدارم که از مسیر نلغزم و فراموش نکنم ریشه رو. درست میگن، وجود دارن کسایی که به سطح تلفیق فقط توجه میکنن و به عمق محتوایی، ولی رقیق شدن فقط به تلفیق سازی نیست. رقیق شدن کلام کم تأثیر نیست. موسیقی رقیق رو وقتی گوش میکنی بارسترینش انتخاب کلامیه که روش صورت میگیره. مثلا در موسیقی تلفیقی من و هم نسل من هیچ موقع شما موسیقی سطحی و از به معنای کلامی رو نمیبینیم و همیشه سعی میکنیم که از اشعاری که امتحاناشون رو پس دادن یا محبوبیتش رو پیدا کردن یا با نمونهای مختلفی از همون شاعر سالیان سال پیامهای عرفانی یا انسانی یا پیامهای عشقی خودشون رو به نسل خودشون، نسل قدیم، نسل آینده دادن، اینا همیشه مهم بود. یکی از این فاکتورها این هست. فاکتور دیگه این هستش که تا تجربه نکنیم و اگر بترسیم از اون، هیچ وقت هیچ پیشرفتی در هیچ علمی یا در هیچ رشته شاخه هنری رخ نمیده. همیشه افراد متأثر به ترس از آسیب خوردن اون سنتایی که داشتن همیشه اولین مخالفای تغییر بودن، ولی زمان اگر خالق اون اثری، خالق اون تغییر به اصول کلاسیک، به اصول استانداردش وقوف داشته یا تجربه داشته یا مطالعه داشته و تعصب داشته به آسیب نزدن، فقط می‌خواسته رنگ متفاوتی رو بیان بکنه. من شاهد بودم که نیما یوشیچ‌ها به وجود اومدن، سهراب سپهری‌ها به وجود اومدن، یا خود اساتید امروز ما که فن هستن، چه در ساز، استاد علیزاده ها، استاد کلهورا، استاد محمد رضا شجریان ها. من مطمئنم اگر در زمان خودشون که اونا هم سن ما بودن، که اصلا قابل مقایسه، من خود نکه خودم رو با اونا قابل مقایسه نمیدونم، چون اونا اینقدر زحمت کشیدن و اینقدر سوادشون بالاست که ما راه داریم تا به حتی اون سن اونا برسیم. ولی دارم نمونه میگم از سن، در زمان خودشون پیشرو نامگذاری میشدن و خواننده های وقت یا نوازنده های وقت موسیقی های اونها رو هم شاید موسیقی های ایرانی و سنتی نمیدونم و تغییرهای اونها رو دوست نداشت، ولی زمان اونها رو هم تبدیل به کلاسیک ها کرد به نظر من.
دریا صبور و سنگین میخوند و مینوشت، دریا صبور و سنگین میخوند و مینوشت. من خواب نیستم، من خواب نیستم، خاموش اگه نشستم،
تا صحبتی که میشه اینه که موسیقی تلفیقی امتحان خودش رو پس داده، مثلا به خاطر اینکه مخاطب پیدا کرده.
بله.
آیا کافیه که مثلا با استناد به مخاطب آدم بگه که کیفیت کار خوبه، یا اینکه اگر نیست اون وقت مبنای اینکه آدم بگه که این موسیقی داره امتحان خودش رو پس میده و نمره قبولی گرفته چیه؟
نه اصلا درست نیست. یعنی به نظر من شنونده برای خود من میتونسته بیشتر فقط جنبه یک روحیه دادن باشه به دنبال کردن شغل و رشته‌ای که دارم، که پیشکسوتا یا بزرگترایی که در رابطه همیشه میگفتن نه زیاد به اون خوبی گفتن ها توجه کن، نه به زیاد اون انتقاد، فقط سعی کن درست و متعهد مسیرتو طی بکنی. نه اونا استناد نیست و شما به مرور زمان تجربه‌ای رو خواهی کرد که انتقادها یا تشویق‌ها رو متوجه خواهی شد که کدوم سازنده است. و من خودم به شخصه سعی کردم به سازندگی اونا توجه بکنم، گرچه در سالهای گذشته خیلی موقع هم ناراحت می شدم از یه سری چیزهایی که می گفتن، ولی خب هر کسی نظر خودش رو داره و جواب مطلقی وجود نداره. من فقط فکر می کنم این هم یک شاخه است که سالهاییست، مثلا شاید نزدیک 3 دهه هست که در اروپا و در جای دیگه، یه ذره بیشتر، حالا کمتر، شاید دقیق‌تر نتونم بگم، که اجرا داره میشه. و من فکر می‌کنم در، نمیخوام کلمه بازار موسیقی، در دنیای موسیقی اگه بخوام بگم، این هم یک شاخه‌ای که اضافه شده و شنونده پیدا کرده، ولی قطعاً به پایان راه خودش نرسیده. ولی خوبی که داشتیم بود که نمونه‌های مختلفی، چه از لحاظ تلفیق‌های سازی و چه از لحاظ تلفیق‌های آوازی و چه از لحاظ تلفیق‌های شرق و غرب، غرب و غرب و شرق و شرق، اینا با هم داشتن که نمونه‌های مختلفی وجود داشته که به نظر من همش زیبا بوده. حتی فقط این مختص موسیقی ایرانی ما نیست، شما در موسیقی اسپانیا هم که الان نگاه می‌کنید فلان، خیلی نه هم اصلا ما هم استاندارد فلامنکو رو دوست ندارن، فرارین، ولی وقتی نگاه می‌کنیم تلفیقی در اونجا اتفاق افتاده، اونا دارن با موسیقی مثلا کوبا، با موسیقی لاتین، دارن کیوبن جاز، اینا دارن تلفیق می‌کنن، و یا خود جاز رو با فلامنکو، چه در سازبندی‌هاشون و چه در آوازاشون دارن استفاده میکنن، که مثلا نمونه‌هاش هست دیگه، مثلا بویکا مثلا داره هم لاتین جاز رو استفاده میکنه، هم خود جاز رو با فلامنکو استفاده میکنه، و موسیقی شرق هم که سالا به خاطر مراکش و آندلوس از اون شاخه داره استفاده میشه. در ترکیه هم خیلی نمونه‌های خوبی وجود داره، یا در خود ایران مثلا وقتی استاد کلهورا پروژه غزل رو با استاد شجاعت خان داره انجام میدن، اونم یه تلفیق، درسته که جفتشون موسیقی شرق هستن، ولی یک تلفیق، یک راهگشایی برای کسای دیگه است. هیچی مطلق نشده، همه به نظر من در یک مسیری هستن و در دنیای موسیقی یک شاخه به نظر من باز شده.
توی تحریرهایی که شما استفاده میکنین، گاهی آدم رنگ و بوی فلامنکو رو میبینه، گاهی موسیقی الجزایری، گاهی وقتا تحریرهای ترکی، قوالی، اینا آیا خلق میشه روی صحنه بیشتر مبتنی بر روشه یا اینکه بیشتر مبتنی بر الهامه؟
بیشتر مبتنی بر الهامه در اجرای من. فعل بداه خودش اتفاق میفته روی صحنه. بعضی وقتا هم در آهنگ هایی که به طور تصنیف نوشته میشه، تکنیکایی بوده که به فعل بدای اتفاق افتاده، بعدا روش فکر کردم و سر و سامونی بهش دادم و سعی کردم که منسجمتر در اون آهنگ استفاده کنم. ولی در آوازهای تلفیقی بوده که مثلا در کار کردوبا تو کردستان که یک کار اینسترومنتال بود که بعدا روش شعر گذاشتم، یه بار با شعر زنده یاد فریدون مشیری، یه بار با صدای آب سهراب سپهری بوده که مثلا با دو تا تحریر مختلف مثلا اجرا کردم. مثلا در اجرای سان فرانسیسکو از تحریر دستگاهی و ردیف هانی بیشتر استفاده کردم، ولی در اجرای مثلا لس آنجلس کاملا مثلا از تکنیک راگا و موسیقی فلامنکو استفاده شده با فضای محلی. یعنی اگر شاخه ایرانیشو بخوام بگم، نغمه های محلی توش استفاده کردم، مثلا موسیقی خراسان، موسیقی بختیاری. در موسیقی محلی خیلی علاقه به موسیقی خراسان و موسیقی بختیاری دارم و در آوازام از اون زیاد استفاده می‌کنم.
با موسیقی تلفیقی حامد نیکبی به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
Don't know that's all you.